أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد صداق بود، از این جهت که آیا خمس به صداق تعلق میگیرد یا خیر. عرض کردیم شهرت قویه در عدم وجوب خمس در مهریه تحقق دارد. چند دلیل بر این ادعا و قول اقامه شده. دلیل اول این بود که بر فائده، بر مهریه و صداق عنوان غنیمت و فائده صدق نمی کنه، لذا مشمول ادله خمس واقع نیست، با توضیحاتی که ذکر شد. گفتیم دو اشکال به این دلیل شده. اشکال دوم، اشکال اول این بود که اساساً صداق مثل هبه است، یعنی عوض البوز نیست، مالیت نداره تا بخواد عوض قرار بگیره. بنابراین این که گفته می شود فائده برش صدق نمی کنه، اصلا اطلاق عنوان عوض برش درست نیست، چون در استدلال آمده بود که مهریه عوض البزعه و اگر عوض شد، این عوض در واقع برای تدارک اون چیزی است که زن از دست می‌دهد، یا به ازای واگذاری یه چیزی در اختیار مرد. خب اشکال اینه که این عوضیت تحقق نداره، پس این دلیل نمیتونه مانع صدق عنوان فائده بشه. اشکال دومم این بود که بر فرض هم مهریه عوض البوز باشد، مثل اجرت بر عمله، یعنی همونطور که در اجرت بر عمل خمس واجبه، در عوض بوز هم خمس واجب می شود. خب در مورد اشکال دوم عرض کردیم مرحوم آقای خویی یه پاسخی دادن از اشکال، لکن ما اشکال یا پاسخ مرحوم آقای خویی از این اشکال رو نپذیرفتیم. گفتیم این پاسخ نمیتونه اشکال دوم را دفع بکنه. برای پاسخ به اشکال دوم عرض کردیم فارق بین اجاره و نکاح اون چیزی که مرحوم آقای خویی گفتن نیست، و بلکه فارق چیز دیگری است و اون هم اینه که به طور کلی در مسئله نکاح اون چیزی که از قبل زوجه به زوج اعطا میشه مالیت نداره تا بخواد منتقل بشه و آثار ملکیت برش مترتب بشه، بخلاف اعمال. چون در اعمال انتقال عمل منفعت ملکیت عمل به مستأجر صورت میگیره، آثار ملکیت بر عمل مترتب میشه. این رو میتونیم به عنوان فرق بگیم، ولی این فرق باز مانع تعلق خمس نیست. پس در مجموع اگر بخوایم اشکال دوم نسبت به دلیل اول را بررسی بکنیم، بعد از آن که معلوم شد پاسخ مرحوم آقای خویی تمام نیست، هرچند بین اجاره و نکاح فرق هم وجود داره، اما این فرق مانع تعلق خمس نیست. اشکال دومی که ما به پاسخ آقای خویی کردیم این بود که بر فرض این فرقی که ایشون گفتن بپذیریم، این نتیجهش ثبوت خمس در مهریه است به طریق اولا، لذا به طور کلی اشکال دوم توسط مرحوم آقای خویی پاسخ داده نشده، یعنی اشکال دوم به قوت خودش باقی است. اشکال دوم عرض به حضور شما لاینحل موند. اشکال اول هم درسته، این که گفته شد صداق عوض البوز نیست، ازش جواب داده شد که از نظر عرف و عقلا و حتی شرع عوض بزعه، بنابراین حرف مستدل تمامه. وقتی عوض البزع شد دیگه صدق فائده برش نمی کنه. می توانیم عرض به حضور شما در مورد این پاسخی که به اشکال اول داده شده اون نکته ای که دیروز عرض کردم که باید ببینیم واقعا آیا از نظر عرف و عقلا صداق عوض البوز هست یا نیست. ببینید اگر گفتیم صداق عوض بوز است، خب این راه رو باز میکنه برای اینکه عنوان فائده برش منطبق نشه، چیزی که مستدل برش تکیه میکرد و به استناد عوضیت میخواست بگه این خمس نداره. مناقشه ای که درش شد این بود که نه، این عوض البوز نیست. خب این رو باید به عرف مراجعه کنیم، باید ببینیم واقعا از نظر عرف مهریه‌ای که زن میگیره این عوض بزعه یا خیر؟ درسته در بعضی روایات اطلاق عوض بز شده، اما این چه بسا عوض حقیقی مورد نظر نیست. اینجا مقصود اینه که کأنه به حکم العوضه، این برای تقریب به ذهن این عنوان گفته شده، و الا فلواقع مهریه‌ای که زن میگیره اینجور نیست که این به عوض بزعش باشه. لذا اشکال اول هم به نظر میرسه عرض به حضور شما وارد باشه. در مجموع هم اشکال اول هم اشکال دوم نسبت به دلیل اول وارده. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم اون چرا که پیرامون دلیل اول گفتیم، میتونیم بگیم واقعا چه مانعی داره از این که عنوان فائده و غنیمت بر مهریه صادق باشه. خوب دقت کنید، مگر ما در مورد معنای فائده قبلا چی گفتیم؟ معنای فائده این بود مستفاده الانسان، اون چیزی که انسان به دست بیاره استفاده کنه. در لغت و عرف به هر چیزی که انسان استفاده کنه میگن فائده. کاری ندارن این فائده از چه طریقی با چه سببی به چه قصدی حاصل شده باشه. آیا واقعا زنی که یه مهریه‌ای میگیره از نظر عرف به این اطلاق فائده نمیشه؟ این که فقها نوعا اینجا میگن ما حتی اگر ما غنمتم را به معنای مطلق فائده بگیریم این شامل مهریه نمیشه، این به چه دلیل؟ چرا اگر ما غنیمت را به معنای مطلق فائده گرفتیم و فائده را به معنای مطلق مستفاده الانسان دانستیم این شامل مهریه نشه، مخصوصا در جاهایی که مهریه یه خورده بیشتر هم هست؟ حالا بعضی ها آمدن میگن به اندازه مهر المثل اگر باشه عنوان فائده صدق نمی کنه، ولی اگر بیشتر از مهر المثل باشه عنوان فائده صدق میکنه. حالا این تفصیلی است که بعضی دادن، خود این هم جای بحث داره به چه دلیل تا حد مهر المثل اگر باشه لا ینطبق علیه عنوان الفائده، ولی اگر زائد بر مهر المثل باشه ینطبق علیه. واقعش اینه هرچی انسان تأمل میکنه ببینه هیچ مانعی برای صدق عنوان فائده و غنیمت بر صداق و مهریه وجود نداره. اهم از این که ما مهریه را عوض البزء بدانیم یا ندانیم. اگر مهریه را عوض البزء ندانیم که صدق عنوان فائده بر مهریه واضح تره، چون اساسا پایه استدلال بر این استوار بود که مهریه عوض البزعه و عوضیت معناش تدارکه، پس فائده نیست. اگر مهریه را عوض البزع هم بدانیم باز هم مانعی از صدق عنوان فائده برش نیست. خب عوض البزعه، اگر عوض البزع بود، این معناش این نیست که بزع یه مالیتی دارد که در مقابلش یه مالی باشه و این تبدیل یک مال به مال باشه. حالا این حالا یک حقیست یا هرچه هست، در مقابلش مال قرار داده شده و درسته فرقی بین باب نکاح و اجاره وجود داره، ولی حتی اگر این فرق رو هم بگیریم، این در نظر بگیریم و بپذیریم، بازم مانعی از صدق عنوان فائده ایجاد نمی کنه، مانعی در برابر صدق عنوان فائده ایجاد نمی کنه. لذا در مجموع در رابطه با دلیل اول، این که گفته شده خمس به مهریه تعلق نمی گیرد چون مصداق فائده و غنیمت نیست، واقعش اینه این رو نمیشه پذیرفت. این دلیل اول. دلیل دوم اینه، سلمنا بوز از اموال نباشه تا منتقل به زوج بشه، یعنی زوجه اون رو منتقل به زوج بکنه. اما عرف به این چیزی که به ازاء این فائد، به ازاء این بوز از زوج میگیرد، عنوان فائده منطبق نمی کنه چون اون رو ربح نمی داند، یعنی که انه در نظر مستدل ملاک در صدق غنیمت تحقق ربحه، یه ربح و سود و عرض به حضور شما چیزی باید تحقق پیدا بکنه تا عنوان فائده برش صدق بکنه. بگن این ربحه و ربح در ما نحنفی محقق نیست. یعنی حتی اگر ما بزع را از اموال ندانیم و بگیم این چیزی نیست که بخواد در مقابل یه مالی منتقل بشه به زوج، بازم عنوان فائده برش صدق نمی کنه چون ربح نیست. درسته هرچه هست در مقابلش داره زن یه پولی میگیره، یه مالی میگیره، ولی اون چه که میگیره عنوان فائده برای صدق نمی کنه چون ربح نیست. عنوان سود و ربح اینجا محقق نمیشه. خب این دلیل هم پاسخش از اون چه که در لابلای مطالب گذشته گفتیم معلوم میشه. این دلیل در واقع بر فرض تنزل از دلیل قبل یه پله پایین تر. در دلیل اول گفته شد که صداق عوض البز کنه، برای بز یه مالیتی قائل بودن و صداق را عوض اون قرار دادن و گفتن چون این عوضه مثل عرش میمونه، اگر جنایتی بر کسی وارد بشه باید عرش بده، اینم که انه برای تدارکه. پس در واقع عنوان فایده منطبق نیست. دلیل دومم در واقع همین رو میخواد بگه، میخواد بگه عنوان فایده منطبق نیست، ولی با این فرض که بوز مالیت ندارد، هرچند عوضیت درش پذیرفته بشه. حالا این که میشه عرض به حضور شما برای چیزی مالیت قائل نشد اما در این حال عوض چیزی قرار داد، این خودش جای بحث داره، اما اساس دلیل دوم بر این استواره که بز از اموال نیست اما در این حال به ازایش چیزی گرفته میشه. بز چیزی نیست که منتقل به زوج بشه، اما بالاخره زن یه چیزی رو حالا داره میگیره در برابر هرچی، اما اون چه که میگیرد عنوان فایده برش تطبیق نمیشه، چون فایده جایی منطبق میشه که ربح محقق بشه و اینجا ربح تحقق نداره. خب اشکال امروز وقت زود گذشت، اشکال این دلیل هم اینه که ملاک در برای شما اینجور بوده، ملاک در صدق غنیمت و فایده تحقق ربح نیست، به خصوص مسئله ربح مورد نظر نیست. ملاک از نظر عرف اینه، انسان چیزی را به دست بیاره، استفاده کنه، هرچند ممکنه بگیم اصلا مستفاده الانسان مفهوما مساوی با همون ربه، فرقی بین اینها نیست. و بر فرض هم این چنین باشه، بالاخره کی گفته ربه اینجا محقق نمیشه؟ بالاخره این چیزی که زن از مرد میگیره این یه ربحه، یه سوده، این سود لزومن در یک معامله که لازم نیست باشه، کسی که میره چیزی رو حیازت میکنه آیا نمیگیم ربحه سود کرد؟ حالا به معنای عام ربحه، نه ربحه حاصل از یک معاوضه. اگر فایده رو مساویه با ربح گرفتیم، قهرن در همه مواردی که انسان یه فایده ای نصیبش میشه میتونیم بگیم ربح. کسی که میره ماهی صید میکنه، کسی که پرندهی رو شکار میکنه، اونجا بالاخره ربح کرده، سود کرده، فایده کرده. اینجا زن بالاخره از مرد یه چیزی رو به عنوان مهریه میگیره، اینم فایده است، اینم ربحه. لذا دلیل دوم هم نمیتونه مانع از تعلق خمس بشه. اما دلیل سوم، سیره قطعیه بین مسلمین قائم شده بر عدم خمس در صداق، و این سیره متصل به زمان معصوم هم هست. خب اگر خمس در مهریه واجب بود، نباید چنین سیره محققه مسلمه قطعیه بین متشرعه محقق می شد. این چه حکمی است که هیچ یکی از مسلمین به او عمل نکردن؟ لذا این نشون میده مهریه خمس نداره. خب این دلیل هم به نظر میرسه احرازش مشکل باشه، یعنی احراز این که چنین سیره قطعیه متصله به زمان معصوم تحقق پیدا کرده، این احرازش مشکله. ببینید ما باید اینو احراز بکنیم، به صرف این که کسی ادعا میکنه این سیره قطعیه من الان الی زمن المعصوم بوده کافی نیست. واقعا ما از کجا میخوایم اینو احراز کنیم؟ چطور میخوایم احراز کنیم که بین متشرعه این سیره عملیه در طول تاریخ بوده تا برسه به زمان معصوم و معصوم هم اون رو تأیید و تقریر کردن؟ این هم عرض به حضور شما قابل قبول نیست. دلیل چهارم این که اساساً به مسئله خمس در مهریه در هیچ یک از اخبار و روایات اشاره نشد. اگر صداق و مهریه درش خمس ثابت بود، بالاخره در یه روایتی باید به اون اشاره می شد. حتی در اخبار تحلیل که مشخصا به عناوین متعددی اشاره شده و ائمه موارد متعددی از ما یتعلق به الخمس را تحلیل کردن، مثل هدیه، هبه، یا حتی در بعضی روایات ارث، اما اشاره‌ای به مسئله صداق و مهریه نشد. خب در اخبار تحلیل ائمه فرمودن ما این را به شما حلال، خمس این را حلال کردیم، خمس این را حلال کردیم، ولی هیچ جا نیومده خمس مهریه رو به شما حلال کردیم. پس حتی در اخبار تحلیل هم به عنوان یه مورد در کنار سایر عناوین ذکر نشد. مثلا در روایت طولانی از علی ابن مهزیار که قبلا خوندیم، موارد متعددی تحلیل شده بود، در موارد متعددی خمسش از طرف ائمه تحلیل شد، اما نامی از صداق برده نشد. پس این که ما میبینیم در هیچ روایتی حتی در اخبار تحلیل اشارهی به مهریه و صداق در موضوع خمس نشده، این نشون میده خمس در اینها واجب نیست. خب این دلیل هم به نظر ما ناتمامه، چون اگر ما قائل به صدق عنوان فائده بشیم، و بگیم عنوان فائده و غنیمت بر صداق هم صدق میکنه، دیگه نیازی نداریم به خصوصهی مسئله صداق و مهریه در روایات مورد اشاره واقع بشه. همین که در روایات خمس را در مطلق فائده ثابت کنند، این خود به خود شامل صداق هم میشه. پس بین عدم اشاره به صداق در اخبار و عدم وجوب خمس در صداق ملازمه نیست. این دلیل در صورتی تمام میشه که بین این دو ملازمه باشه، یعنی عدم اشاره به صداق و عدم تعرض به مهریه در اخبار مستلزم نفی خمس در مهریه باشه، در حالی که این استلزام وجود نداره. اگر هیچ راهی برای کشف وجوب خمس در مهریه نداشتیم، تنها همین راه هم با مستدل بود، ولی ما اگر این هم نباشه، اگر در اخبار هم به خصوصه نامی از مهریه برده نشده باشه، باز مشکلی نداریم، میتونیم از عرض به حضور شما عمومات و اطلاقات ادله خمس که خمس را در مطلق فائده و غنیمت ثابت کردن استفاده کنیم. صداق هم به عنوان یه مورد و مصداقی از فائده و غنیمت متعلق خمس. بفرمایید.
یکی ذکر مردی وجه دیگه هم میشه براش.
بفرمایید چیه؟
اینکه معمولا معروف کسی
نمی‌دازه، حالا اینم میتونه، البته حالاش این همین الان اینجوریه، عرض بزرگ شما اینم میتونه باشه، چون معمولا اینجور بوده که حالا مهریه، حالا حرف بدی نیست، بالاخره معمولا اینجور بوده که مهریه رو عرض بزرگ شما نمی دادن و اصلا به هر حال چیزی نبوده که بخواد مورد ابتلا باشه مسئله خمس اون. بله بله درسته، اینم یه وجه بدی نیست، درسته. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم این است که در قرآن و روایات ادله‌ای دال بر لزوم اعطاء صداق و مهریه به نساء داریم، مثل و آتوهن اجورهن، اما در هیچ یک از اون ادله اشاره‌ای به وجوب خمس نشده، در حالی که مسئله خمس از مؤونه خارج و مؤونه زن هم بر مرده. ببینید در واقع این دلیل با ضمیمه این چند مطلب تمام میشه. از یه طرف ادله دلالت میکنه بر این که مهریه زنها رو باید بدید، این یک. از طرفی عرض به حضور شما مسئله مهریه از مؤونه زندگی خارجه، این جز معونه نیست. در این حال معونه زن هم بر مرده. خب اگر اینجا این مطالب رو ما با هم ملاحظه کنیم، قهرن میگیم خب همه این جهات بیان شده اما کلمه ای از خمس به میان نیامده. خب این معلوم شد اصلا مهریه خمس نداره. این رو هم بعضی از بزرگان فرمودن، مرحوم آقای حائری در کتاب الخمس صفحه 168. این دلیل هم به نظر ما تمام نیست، چون ادله‌ای که داله بر لزوم پرداخت صداق و مهریه است اینا از این جهت در مقام بیان نبودن. اون ادله غرض از اون غرض اون ادله بیان اصل لزوم اعطاء خمس بوده. بنابراین اگر در این ادله سخن از خمس نشده، دلیل بر عدم وجوب خمس. دلیل ششم این است که احدی از فقها فتوا به وجوب خمس نداده. اگر خمس واجب بود، حداقل بعضی از فقها باید فتوا به وجوب خمس در مهریه میدادن. لذا عدم فتوای فقها به وجوب خمس در مهریه کاشف از عدم خمس در مهریه است. این دلیل هم تمام نیست، چون حداقل همین دیروز ما نظر مرحوم آقای حکیم را برای شما نقل کردیم. مرحوم آقای حکیم قائل به وجوب خمس در مهدی است. علاما نقل، من البته خودم ندیدم، فرصت نکردم ببینم، ولی گفتن مرحوم آقای بهجت هم قائل به وجوب خمس در مهری است. حالا این از این معاصرینه، از به اصطلاح قبلی ها هم اکثرا متعرض این مسئله نشدن. البته مسئله مبتلابهی بوده به یه معنا، ولی نه اینکه فتوا به عدم وجوب خمس داده باشن. فقهای متقدم متعرض این مسئله نشدن. لذا هیچ کدام از این شش دلیل اثبات عدم خمس در مهریه نمی کنه. حالا ببینیم تا آخر چی میشه. خلاصه الحمدلله رب العالمین.